عمدهشون مجوز ورود ندارن، اگر هم باشه اونایی هستن که تولید داخل ندارن و روند به هر حال واردات هم با روند تولید متفاوته. حالا من دارو رو شاید بیشتر بدونم، شاید ابتدای کار اونایی که میخوان وارد بکنن باید از من شرکتی رو ثبت بکنن، بعد محصول رو ثبت بکنن، این محصول باید استانداردهای لازم اون کشور مورد نظر رو کامل داشته باشه. حتی همکاران سازمان غذا و دارو میرن خط تولید اون رو در اون کشور بازدید میکنن که ببینن این خط تولید واقعیه، دلالی نیست مثلا از یک کارخانه مثلا اصلی خریداری بشه بعد به اسم شرکت دیگه فروخته بشه و اینها، و این واسطه درش وجود نداره و بعد به هر حال مجوزهای لازمش رو میدن. قطعا باید قبلش مجوزهای مثلا FDA آمریکا، CE اروپا و اینها وجود داشته باشه تا روند شروع بشه، بعد میاد مجوزهای داخلی و استانداردهای داخلی و اینها تایید داخلی بهش داده میشه. اما در مورد تولید هم همینه، تولید هم باید محصول و شرکت معرفی بشن، همکاران میرن بازدید میکنن، محصول رو میگیرن، آزمایشات روش انجام میدن و بعد هم به حال اگه بی‌ضرر باشه اجازه تولید میدن. آزمایشاتی انجام میشه برای برخی از محصولات مثل محصولات دارویی، میتونین اول استفاده های حیوانی داره که در آزمایشگاه استفاده میشه، بعد مراحل انسانیه با تعداد کم، بعد مراحل انسانی با تعداد بالا، اینا همه مرحله به مرحله آزمایش میشه تا به تاییدیه برسه. ولی در مورد حالا به هر حال لوازم آرایشی ممکنه ساده تر از به هر حال دارو باشه، چون دارو مصرف به هر حال مرگ و زندگی و مشکلات اینجوری هستش، ولی احتمالا لوازم آرایشی شامپو اینها ساده تر از اینها هم هستش، این که گفتم برای دارو هست.
بله،
حالا من همکارای سازمان غذا دارو ممکنه دقیق‌تر راهنمایی کنم.
بله، ببینین من حالا یه مطلبی رو نقل کنم از آدیتو آلبویه که مدیر کل امور فرآورده‌ای آرایشی بهداشتی سازمان غذا دارو هستن. ایشون حالا تو بررسی‌هایی که خود سازمان داشته این طور بیان کردن که در تولید محصولات غیر مجاز آرایشی از مواد اولیه با گرید صنعتی استفاده میشه که برای سلامتی به شدت خطرناکه. بله. اشاره داشتن به یکی از محصولات که از با توجه به استفاده از رنگ صنعتی فلزاتی مثل سرب، آرسنیک، جیوه.
بله، سرب، آرسنیک، جیوه، دقیقا. من حالا تو بخش اول صحبتم میخواستم همینا رو اسم برم اما نیوردم، گفتم که شاید هم همه
نه، این خبر رسمیه دیگه، بالاخره بله، سازمان غذا دارو آزمایشگاه خاصی خودش رو داره.
گفتم خطرناکه ولی واقعا همین محصولات، یعنی توی بله، آزمایشات ما هم جیوه هم سرب هم آرسنیک و اینا واقعا پیدا شده.
بله، در مورد محصولات چشم هم همینطور که عمده محصولات رو گفتن اینا قاچاقه و اینا در شرایط نامناسب که میتونه آلرژی میکروبی ایجاد بکنه. یه تلفن شنونده رو با هم بشنویم آقای دکتر، یکی دو دقیقه بیشتر تا پایان گفتگومون فرصت نداریم.
سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر. من رادیو رو داشتم گوش میکردم، برنامه سلامت رو که در مورد کالای اصلی اورجینال و قاچاق برنامه آوردین. زحمت کشیدید، خیلی هم برنامه مفیده، توضیحات مهمان برنامهتون کاملا واضحه. فقط این که یه انتقادی که هست اینه که سیستم در واقع دولتی کاملا زومه روی فروشگاه و داروخونه و در اولین فرصت فروشگاه و داروخونه همیشه مجازات میشه، همیشه در تیررس در ابتدای حضور این دوستان و عزیزان بازرسان. ولی خب خیلی از فروشگاه رو میشه پلوم کرد، بعد همه در واقع در دست رسن. در صورتی که سایت های داخلی یا پیج های اینستاگرامی در همون شرایطی که فروشگاه و داروخونه رو پلوم میکنن، میبندن، میگیرن، دنبالشن، اونا در حال فعالیت هست. من یه انتقادی که داشتم این بود که خب چه جوری میشه بقیه کار میکنن ولی خب فروشگاه داروخونه نباید کار بکنه؟ این سوالو هم مطرح بکنید لطفا. ممنونم ازتون، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم، سوال بسیار جالبیه. همینطور حوزه فعالیتی درمانی هم اینطوری شده، یعنی میشه مطب رو سراغش رفت و مرکز درمانی و بیمارستانه، ولی سراغ افرادی که مثل همین فردی که اخیراً دستگیر شده 13 سال به عنوان جراح پلاستیک در سطح دیپلم بوده این فرد و دستگیر شده 13 سال فعالیت میکرد. آقای دیتو خیلی کوتاه فرصتمون، پاسخ چیه؟
انتقاد هموطنمون رو کاملا به جا میدونم. ببینین این موضوع فضای مجازی، فروش آنلاین، اینها به طور کلی برای سیستم ما جدیده و قوانین حمایت کننده و پشتیبان و زیر ساختیش هنوز تا مثلا این اواخر موجود نبوده و تا سیستم به دولتی و نظارتی ما تطابق پیدا بکنه با این قوانینش رو بره بگیره، مجازات های مربوطش رو وضع بکنه، بعد اعمال بکنه، واقعا شاید طول کشیده و حرف درستیه کاملا. حالا من تو این چیز نیستم، تو این فیلم واقعا نیستم، اما فکر میکنم که حرف درستی دارن هموطنمون میزنن و نباید بالاخره قوانین موجود برای داروخونه و فروشنده در محیط اعمال باشه ولی برای آنلاین نباشه. فکر میکنم که خیلی با تلاش وسیع همکاران نظام سلامت دنبال این هستن که قوانین موجود رو بروز کنن و در این زمین هم قوانینش رو بگیرن. انشالله تفاوت خواهد کرد، یعنی گذشته با آینده متفاوت خواهد بود.
بله.
و به هر حال سراغ اونها هم خواهند.
عرض کنم آقای دیتو خدمت شما، وقتی من این گزارش صدا و سیما رو دیدم از دستگیری فردی که 13 سال به عنوان جراح پلاستیک در یکی از مناطق شمالی تهران مشغول فعالیت بوده، در یکی از کلینیک‌های معروف و منام، واقعا یاد یه مورد بازرسی از دفتر کار خودم و مطب خودم افتادم که به بازرس مربوطه به رنگ کیسه زباله داخل محفظه زباله ایرادی وارد کرد تو همون موارد چکلیستش، و یاد اون زمان افتادم که نمیدونم نظارت ها چطور بود، الان چه اتفاقی افتاده که یک فردی در یک کلینیک با تابلو میتونه در سطح دیپلم کار پلاستیک و زیبایی انجام بده. خلاصه واقعا شگفت‌آوره. خیلی دلم خواد با اون فرد مصاحبه کنم ببینم توی این 13 سال چی کار میکرده به عنوان جراح پلاستیک. بله آقای دیتو، ممنون از اینکه همراه ما بودید. آقای دیتو من هم همینطور ممنون که شما پاسخگو بودید. به هر حال سپاس از همراهی شما، ممنون برای هشدارهای شما، با شما خداحافظی میکنم. همینطور شما شنوندهی که دقیقه من دینو به ما پیامک میدید، تلفن میکنید، اظهار نظر میفرمایید، سپاس از همراهی شما، خدا نگهدارتون.
موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز، هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موجهای آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موجهای آبی مشهد.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جایزه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه، وقتی سر و تخفیف خوب داره،
خب
تنوع زیاد وسایل داره، اقساطی که هر طور دلت خواست داره،
خب
تو بودی همه جایزه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگن بشمارسه حتی تو گل و باسه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواری بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر یک میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دو ثانیه با قنزه
اقامه نماز عید سعید قربان در کنار ویرانه‌های ناشی از جنگ تجاوزگران ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه. در حالی که مناطق مختلف غزه همچنان آماج حملات رژیم صهیونیستی است، بانگ تکبیر نماز عید سعید قربان در اردوگاه جبالیا در شمال غزه طنین انداز شد. رئیس جمعیت هلال احمر در پیامی به رؤسای جمعیت‌های ملی کشورهای مسلمان تأکید کرد. از جمعیت ملی مسلمان درخواست می‌شود بر اساس وظایف ذاتی خود از تمام ظرفیت‌های موجود در براءت از مشرکین در کشورهای خود برای محکومیت جنایات فجیع رژیم اشغالگر و حامیانش در غزه استفاده کنند. و جهانی که حامی فلسطین است. مردم اردن در حمایت از غزه و بعد از اقامه نماز عید قربان در نزدیکی سفارت رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. تظاهرات موتورسواران حامی فلسطین در اسلو. در مادرید اسپانیا شرکت کنندگان با بدن و لباسهایی که به رنگ قرمز آغشته شده بود در حرکتی نمادین در کف پیاده رو دراز کشیده و حال و روز مردم مظلوم غزه را در حملات رژیم اشغالگر به نمایش درآوردند.
غزه تنها نیست.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه جذبه و جذبه را در نظر آورید. جذبه به معنای کشش است و عارفان آن را عنایت الهی می دانستند هنگامی که خداوند بنده را بی رنج سلوک به خود می خواند. اما جذبه به معنای قدرت نمایی است. جذبه گرفتن و جذبه داشتن در معنای مرعوب کردن دیگری به کار می رود. پس بیایید فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو ای کشور امید ایران.
تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایران کشور شیران، ایران مرز دلیران، ایران که به لطفی هستان جاودان میمانم.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، آرامش بخش دلهای ماست. سلام. دوستان حالا احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوشحالم که باز هم با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما هستم. شماره پیامک 30102 رو به خاطر بسپارید. از طریق این شماره میتونید سوالاتتون رو به برنامه غذا سلامت زندگی ارسال کنید و به اطلاعات خودتون در حوزه تغذیه سالم بیفزایید. موضوع برنامه امروز غذا سلامت زندگی دانستنی هایی درباره تافی هست. با ما باشید. و کارشناس محترم برنامه امروز آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر جعفرپور، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه غذا سلامت زندگی، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. آقای دکتر، در همین ابتدا در مورد تاریخچه تافی، تولید آب نبات، حالا چه انواعی میتونه داشته باشه برای ما توضیح میفرمایید آقای دکتر؟
خواهش میکنم. حتما. تافی و آب نبات جزو شیرینیجاتی هستند که طرفداران زیادی رو به خصوص در بین بچه ها داره، چون کودکان در سن، هرچقدر که به سن کمتری هم هستن، مثلا 2 سالگی 3 سالگی، حس چشایی شیرینی قوی تری نسبت به افراد بالغ دارن و در اصل خیلی علاقه دارن به این طعم شیرینی. خب تافی و آب نبات از مثلا کره، شیر خشک، شکر، گلوکوز اینها میتونه تشکیل بشه، مواد مغذی که میتونن بسیار پرکالری باشن، ارزش غذایی نسبتاً پایینی رو دارن به واسطه اینی که فیبر کمی رو دارن، ولی خب به عنوان یک تنقلات دلچسب توی همه جای دنیا تقریباً اینها جای خودش رو بین مصرف کننده ها باز کرده. تاریخچه تافی برمیگرده به سال 1825 میلادی که در ولز مهد تولید کره و شکر بود، اینها رو میان درست میکنن و یک سری شیرینیجاتی رو با این مواد مثل خامه و شکر و فرض بفرمایید مثلا عسل و اینها میتونستن قاطی بکنن. ولی اریس تبریز هم یک نوع تافی قدیمی بوده که میتونه یک بافت تقریبا تافی مانندی رو داشته باشه، همون نوغا مثلا میتونه در اصل همچین حالتی رو داشته باشه. تافی های لانه زنبوری هم درست شده که اینها شبیه به شکر پنیره، یعنی با جوش شیرین و سرکه بافت متخلخلی رو وسط اون تافی میتونن ایجاد بکنن. ما از قدیم هم شکر پنیر رو داشتیم که شکر پنیر هم یک نوعی از همین تنقلات هستش که شکر این به فرم کریستاله در میاد. درسته. یعنی ما اگر بخوایم تفاوتی بین این شیرینیجات بر پایه شکر داشته باشیم، چون ما این تنقلات رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی بر پایه کاکائو و شکلات ها هست بله. که از کره کاکائو و پودر کاکائو ازش استفاده میشه، اون مقولش کاملا جدا هست. شکلات ها از نظر اقتصادی یک مقدار گرونتر هم هستن نسبت به تنقلات بر پایه شکر. تنقلات بر پایه شکر خودشون باز به دو دسته تقسیم میشن، یک سری که در فرایند تولید شکر اونها کریستاله میشن، بافت ماتی رو نسبتاً دارن و وقتی شما این رو دندون میزنید حالت رس کردگی زیر دندون داره، مثل شکر پنیر مثلا این بافت حالت رس و تردی رو میتونه داشته باشه. ولی یک سری هستن که چسبنده هستن، اینها شکرشون به صورت کریستال کامل در نیومده، به فرم آمورف یا بیشکله که اینها باعث چسبندگی و کش اومدن میشه که تافی جزو اون دسته تقسیم میشه. تافی و آب نبات از نظر ترکیبات خیلی با هم دیگه متفاوت نیستن، یعنی تقریبا میشه گفتش که موادشون شاید 95% به هم دیگه شبیه باشه، همون ترکیبات باشه، ولی روی پخت اینها متفاوت هست. فرض بفرمایید برای تافی شکر رو به صورت محلول در میارن،
بله.
با شیر خشک قاطیش میکنن با شربت گلوکوز. شربت گلوکوز ناشی از هیدرولیز نشاسته هستش. این رو با هم دیگه قاطی میکنن، داخل دیگهای پخت میریزن، یک مقدار روغن یا کره هم به این اضافه میکنن و اجازه میدن که این محلول شروع به جوش اومدن بکنه.
بله.
زمانی که جوش میاد دمای این بالای 100 درجه است به خاطر غلظت و بریکسی که داره و دمای این حدوداً 114 تا 122 درجه که رسید، یعنی آبش هی داره تبخیر میشه و نقطه جوشش داره بالا میره، این رو تخلیه میکنن روی میزهایی که اصطلاحاً بهش میگن سنگ خنک کن در تولید تافی. یک سری میزهای دوجدار است که از زیر این آب سرد رد میشه و حالتیه که باعث میشه اون بلورهای شکر ایجاد بشه و چون خیلی داره زود خنک میشه، بلورها خیلی خیلی ریز ایجاد میشه و اونجوری مثل شکر پنیر حالت کریستال رو ایجاد نمیکنه که بافت رس کردگی بهش بده. بعد این رو هی زیر و رو میکنن توسط دستگاه‌های یا در سیستم‌های سنتی، این رو با دست حتی زیر و رو میکردن و بعد این وارد دستگاهی به نام روب سایزر میشه. روب به معنی تناب، سایزر هم یعنی شکل سایز دهنده یا شکل دهنده اون هستش، یا که این رو توسط یک سری استوانه هایی هی میچرخونن و این خمیر شروع میکنه به کش اومدن بین این استوانه ها یا مخروط هایی که یک سری آش هم روش هست و بعد این حالت نواری شکل که تافی در میاد میره داخل یک سری کانال هایی که شکل چهار گوش پیدا بکنه و داخل اون که داره حرکت میکنه توسط یک تیغه دوار این هی بریده میشه و به صورت اتومات توی این دستگاه بین کاغذ قرار میگیره و کاغذ همونجور اتومات پیچیده میشه، دو سر پیچ اصطلاحاً میشه و وارد بازار میشه. ولی در آب نبات همین فرایند رو داریم، ولی پختش تحت خلع میشه تا دمای پخت این بره بالاتر. در تافی عرض کردیم 114 تا 122، ولی در آب نبات 138 تا 148 درجه، یعنی آب بیشتری از این گرفته میشه. تافی حدود 8% رطوبت داره، ولی آب نبات حدود 3% رطوبت،
بافت یعنی خشکتر و شکننده ای
کاملا، یعنی کاملا آب این رو تبخیر میکنن، با اون سیستم خلع هم بیشتر آبش رو میکشن و بعد دوباره اون شیره آب نبات روی همون سنگهای خنک‌کن میفته و زود که همینجور که داره هم میخوره بافت کریستالی خودش داره شکل پیدا میکنه.
بله.
و این آب نبات هم دوباره مثل همون روب سایزر قرار میگیره، ولی چون بافتش دیگه سفت میشه و سنگی میشه وقتی خنک میشه، دیگه اون تیغه دوار نمیتونه آب نبات رو بشکنه.
درسته.
پس این میاد بین پرس قرار میگیره. قالب مثلا شما فرض بکنید اگر کره ای شکل هست، نیم کره نیم کره بغل هم دیگه میاد و این آب نبات رو داخل خودش قرار میده و لهش میکنه و شکل قالب رو میگیره. بعد آب نبات رو میذارن یه مقدار که خنک تر شد.
بله.
وارد دستگاه بسته بندی میکنن که میتونه باز هم دو سر پیچ یا تویست ترپ باشه یا دو سر پرس باشه که با حرارت اینها رو میدوزن به هم و بسته های کوچولو کوچولویی که وسط هر کدومش یک نوع آب نبات هست قرار میگیره. حالا انواع آب نبات و تافی هم میتونه بر حسب فرمولاسیونش متفاوت باشه. مثلا تافی شیری داریم.
درسته.
که حداقل باید 7% شیر خشک و آب پنیر داشته باشه. تافی های مرکب داریم که کاکائو، قهوه، کارامل اینها رو میتونن توش اضافه بکنن. تافی های مغزدار رو داریم، تو همون دستگاه روب سایزر که عرض کردم میتونه یک پمپ قرار بگیره وسط اون نوار تافی که داره حرکت میکنه مغز رو تزریق بکنه. میتونن از پودر نارگیل استفاده کنن. درست. میتونن حتی حالت سیروپ مایع یا شربت مایع رو داخل این داشته باشن. همینجور آب نبات هم میتونه، اگر آب نبات شیریه باید حداقل 2% شیر خشک داشته باشه. چرا تافی شیری 7% و آب نبات شیری 2%؟ به خاطر اینی که انقدر دما در آب نبات میره بالا که اگر شیر زیاد باشه شیر میسوزه و رنگ خیلی خیلی تیره میشه. برای این هستش که یه مقدار آب نبات شیری درصد شیرش پایین تر
هست. حالا شما به انواع تافی اشاره کردید، میخواستم ببینم که تافیایی که میوه‌ای هستن،
بله،
آیا کنسانتره میوه درشون استفاده میشه؟ که البته در رابطه با کنسانتره میوه هم بر ما توضیحاتی رو بیان بفرمایید، در خدمتتون هستم.
اگر عبارت تافی میوه‌ای روی این درج میشه باید حتما میوه داشته باشه. حالا این میوه توی فرمولاسیون به شکل کنسانتره بایستی لحاظ بشه. که کنسانتره چی هست؟ در زمانی که میوهی فصلش هستش و زیاده، مثلا پرتقال در اوایل پاییز یا مثلا میوه های تابستانی در فصل خودشون مثل هلو و شلیل و اینها،
بله،
چون مقدار زیاده کارخونه ها اینها رو آبگیری میکنن، مثلا پرتقال رو آبشو میگیرن.
درسته.
یا هلو رو به صورت پوره در میارن و بعد میان این رو تقلیز میکنن. مثلا آب پرتقال رو تحت خلع در دمای 60 درجه میجوشونن و به یک چیزی شبیه به یک آب مربای خیلی غلیظ میشه، مثل یک ماست چکیده، یک همچین بافتی رو در نظر بگیرید در میاد که هیچ شکری هم توش نریختن، فقط آب اون آب میوه رو تبخیر کردن. رنگش کاملا رنگ خود میوه است به خاطر اینی که تحت خلع این رو جوشوندن و مثل رب انار مثلا تیره نشده.
درسته.
ما کنسانتره انار رو داریم که مثل بافت رب اناره ولی رنگش قرمزه. اگر آب به این اضافه کنید تبدیل میشه به خود آب انار. کارخانجات آب میوه از کنسانتره استفاده میکنن که در سایر ماهای سال که فصل اون میوه نیست، این کنسانتره رو با آب قاطی میکنن و پاستوریزه میکنن، این میشه آب میوه. اگه شکرم توش بریزن، کنسانتره کمتر بریزن، میشه نکتار، و اگر خیلی کنسانتره کم بریزن، رنگ و اسانس و شکر رو هم بهش بزنن، میشه نوشیدنی میوه‌ای که توصیه نمیکنیم برای خوردن. ولی از اون کنسانتره اگر کارخونجات تافی دارن ازش استفاده میکنن، حق دارن اسم این رو بذارن تافی میوه‌ای. ولی اگر از میوه درش استفاده نمیشه، بایستی عبارت تافی با طعم میوه رو این لحاظ شه. یه مقدار برای مصرف کننده ها این لغات ها نامفهومه، به اشتباه میفتن عزیزان. مثلا میشنوه که تافی با طعم میوه، فکر میکنه واقعا توش میوه است. دقت بکنن مصرف کننده های ما و دوستان قبل.